بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب من امسال بحث اصول رو که شروع کردیم خواستم از بحث اوامر شروع کنم، ولی بعد به ذهنم رسید که یه سری بحثایی از قبل از اوامر هست که دخالت داره در این بحث، به خاطر همین وارد بحث حقیقت وضع و معانی حرفیه و این بحثا شدیم. اما یه سری بحثا رو ما وارد نشدیم، بحث و واردم نمیشیم. میخوام یه توضیح اجمالی بدم که چرا ما وارد این بحثا نشدیم و نمیشیم. دست شما درد نکنه. یک بحث بحث حقیقت شرعی است، یک بحث بحث صحیح و عام، یک بحث بحث مشتقه. این بحث ها بعضی هاشون اصلا اصولی نیستند. بحث اصولی بحثی هست که مربوط به قواعد عامه هست که در استنباط دخالت دارد. بحث حقیقت شرعیه اونجور که حاج آقا اشاره می‌فرمودن اصلا بحث اصولی نیست. حقیقت شرعیه این که مثلا لفظ صلات آیا به معنای لغویشه و یا شارع براش یک معنای جدیدی وضع کرده. بحث اصولی نیست. این بحث اینکه کلمه صلات رو معناش ما بررسی کنیم که معناش چیه. تمام لغت‌هایی که در روایات آیات به کار میره بررسی معنای لغوی که اصولی نیست که، و هیچ ملازمه هم نیست بین این که اگر ما گفتیم مثلا صلات حقیقت شرعیه است و صوم هم حقیقت شرعیه باشه، ربطی به هم نداره. ممکنه صلات حقیقت شرعیه باشه، صوم نباشه، به هم معنای لغوی به کار بره. صوم باشه بی نباشه، بی به هم معنای لغوی به کار بره. حد لغت های مختلفی که در عبادات، معاملات، در این الفاظی که به کار رفته یکی یکی باید بررسی کرد که زمان این که اینا در معنای شرعی به کار رفتن کیه. بحث اصلا عرض کنم خدمت شما بس اصولی نیست که ما بخوایم دنبال کنیم. این یه نکته. نکته دوم این که بحثا یکی عام هست، بحثای بیفایده نیستن، نه اینکه بیفایده باشن، ولی اولویت ندارند، به دلیل اینکه ثمره چندانی تو فقه در موردشون نیست. مثلا به خصوص بحث صحیح هم که بحث اصولی هستن، ولی عرض کنم خدمت شما صحیح ها هم که میگم اصولی هستن به دلیل اینکه نکاتی که منشأ میشه مثلا یک واژه‌ای در صحیح وضع شه این نکات عامه. یعنی اگر لفظ صلات در صحیح وضع شده باشه در صوم هم در صحیح باید وضع شده باشه. این نکته ها نکته های مشترکیه و حالا عرض کنم خدمت شما ولی عمده قضیه اینه که اون ثمره‌ای که در مثلا برای صحیح و عام هست که میگن اگر الفاظ وضع شده باشه بر صحیح نمیشه به اطلاق تمسک کرد، ولی اگر وضع شده باشه بر عام میشه به اطلاق تمسک کرد. اون اینه که عمدتاً اون اطلاقی که در معمول موارد میشه بهش استناد کرد اطلاق مقامی است، و این اطلاق مقامی فرق بین صحیح و عام نداره. یعنی اگه متکلم در مقام بیان تمام مرادش با این کلام باشه، والا چه لفظی که اینجا به کار میبادید، بالاخره باید در این کلام همه شرایط مثلا نماز رو بیان کرده باشه. وقتی شرایط نماز رو بیان نکرده معناش اینه که فلان قید چیز نیست دیگه. حالا اطلاق مقامی دلیل واحد یا اطلاق مقامی مجموع ادله، بستگی داره که در مقام بیان تمام مرادش با این کلام باشه اطلاق مقامی این دلیل شکل میگیره. اگر متکلم در یه جایی میخواد در این کلامش همه شرایط وجوب نماز رو بیان کنه، همه شرایط نماز واجب رو بیان کنه، خب اگر حالا لفظ نماز بر صحیح وضع شده باشه بر عام وضع شده باشه هرچی میخواد وضع شده باشه، خیلی دخالت در این جهت نداره که به هر حال اگه در مقام بیان تمام شرایط باشه باید بیان کنه دیگه. اینه که حالا فوقش فرقش اینه که مثلا یکشون اطلاق لفظی است که اطلاق مقامی دلیل واحده. اطلاق لفظی دلیل واحد، اطلاق مقامی دلیل واحد با اطلاق لفظی دلیل واحد خیلی فرق آنچنانی در عمل نداره. اگر نه در این کلام در مقام بیان نباشه، خب در مجموع ادله بالاخره باید در مقام بیان باشه دیگه، تا چون تأخیر بیان از وقت حاجت که قبیحه، بالاخره تا وقت عمل باید بیان کرده باشه. این هم فرقی نداره که به هر حال لفظ از بر صحیح شده باشه هم شده باشه. اینه که خیلی آنچنانی که باید شاید این بحث اثر آنچنانی نداره عملاً. اینه که عرض کنم خدمت شما، البته در حاشیه این بحثا بسیار بحثای خوبی در لابلا این بحثا هست. مثلا یه بحث خیلی مهمی وسطت مرحوم آخوند مطرح کرده، آیا جزء مستحب داریم یا نداریم؟ آقای خویی انکار میکنن جزء مستحب با مرحوم آخوند در لابلا بحث جزء مستحب رو مطرح کرده. خب این خودش یه بحث مستقلیه، خوبم هست. حالا دیگه اونا رو به جای خودش واگذار میکنه، وارد اون بحثا نمیشیم. یا مثلا بحث مشتق، این که حقیقت در من قضا هست یا حقیقت در خصوص ما طلب بس هست، چقدر مشتق داریم که این به این وابسته باشه؟ چنان بحثایی هست به خصوص مثلا بحث مشتق، بحث بسیار سخت هم هست، بحث فلسفی هست، مبانی بحث فلسفی توش داره، برای روشن شدن مباحث باید خیلی از مطالب فلسفی رو آدم بدونه تا این بحث مشتق خوب روشن بشه. اینه که به عرض این مقداری که فایده فقهی داره به حد در حدی نیست که بیارده، البته فایده های علمی داره، خیلی هم سودمنده بعضیش در جای خودش، ولی فایده فقهیش آنچنان نیست که ما بخوایم به خاطر اون وارد این بحثا بشیم. تو این بحثایی که این لابلا بود تنها یک بحث دیدم که مونده که مناسب هست ما بهش بپردازیم، البته اونم به اون تفصیلی که کلامات آقایون هست نمیپردازیم، ولی به اصل بحث بپردازیم. مفیده اون استعمال لفظ در اکثر از معنا، این بحث مهمیه ثمرات هم داره. خب این به نظرم رسید ما خصوص این بحث رو در یه مقدار حد یکی دو سه جلسه در موردش بحث کنیم، بعد دیگه وارد بحث اوامر بشیم. خب عرض کنم خدمت شما، خب مرحوم آخوند، عبارت مرحوم آخوند رو بخونم و توضیحات در مورد مطلب عرض بکنم. مرحوم آخوند توی مقدمات مقدمه دوازدهم در این چاپ جامعه مدرسین صفحه 53، انه قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما اذا لم يستعمل الا فيه. ببینید ما عرض کنم خدمت شما اصلا صورت مسئله روشن بشه، ما فرض کنید کلمه عین هم به معنای دو معناشو در نظر میگیریم، هم به معنای چشم هست هم به معنای چشمه. آیا میشه در یک استعمال واحد این در هر دو به کار بگیریم و فرض کنیم میگیم اگر روایت وارد شه یجب و تطهیر العین، بگیم اینجا مراد هم تطهیر چشمه هم تطهیر چشمه؟ بله، این آیا این امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ اینجا یه موقعی ما میگیم مراد از عین جامع بین چشم و چشمه، اگر یه همچی جامعه تصویر بشه، جامعه بین دوتا وجود داشته باشه. خب این اگر از جهت شرایط این استعمال مجازی، این استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازیه، ولی این استعمال مجازی اگر شرایطش داشته باشه، جامعه داشته باشه، عرفی باشه، حالا علاقه، اگر ما در استعمال مجازی علاقه رو معتبر میدونیم، علاقه معتبر وجود داشته باشه، اگر علاقه وجود نداشته باشه حسن تر، اون شرایطی که در مجاز وجود داره اگه وجود داشته باشه، خب این استعمال صحیح هست، این بحثی نیست. استعمال لفظ در جامع بین دوتا یا استعمال لفظ در مجموع این دوتا، یک لفظ رو در مجموع به کار ببریم، مجموع به طوری که هر یک از معانی اولیه جزء اون معنای مراد باشن، نه فرد. ما احیانا ممکنه فرض کنید لفظ اتاق رو ما در خانه میخواییم استعمال کنیم، اتاق، اگر مثلا اتاق وضع شده باشه برای این اتاق و آشپزخونه، مثلا دوتا معناش، یکیش اتاق باشه یکیش آشپزخونه باشه، ما این رو در مجموع اینها که خانه باشه استعمال کنیم مجازن. خب اینم دیگه تابع همون معانیه تجوز هست، شرایط تجوز هست. اینا این بحث استعمال لفظ اکثر از معنا این نیست که در مجموع دو معنا به کار بره یا در جامع بین دو معنا به کار بره، بلکه در تک تک میخواد به کار بره. کأنه دو تا استعماله، کأنه دو تا استعماله، این مورد بحث هست. على سبيل الانفراد والاستقلال که مرحوم آخوند می فرماید مراد اینه. مرحوم خب اینجا اقوال مختلفی هست. بعضیا گفتن که جائز هست مطلقا، بعضیا گفتن ممنوع هست مطلقا، بعضیا گفتن در مفرد جائز نیست ولی در تثنیه و جمع جائزه. نمیدونم، تفصیلات مختلفی در اینجا داده شده. و نکته دیگری هم وجود داره، اونهایی هم که قائل به جواز شدند، اینکه این جواز معنای حقیقی میشه یا معنای مجازی میشه، اینم مورد بحث هست. مثلا بعضیا گفتن مطلقا جائزه ولی در مفرد مجاز، در تثنیه و جمع حقیقته. مثلا این تفصیلات قائل شده. اینم یه نکته. یه نکته اینجا هست، اون اینه که حالا ما اگر جائز دونستیم، آیا ظاهر کلام در یک جایی که صلاحیت داشته باشه بر هر دو معنا، این هست که ما لفظ رو هم ببر استعمال لفظ در اکثر از معنا بکنیم یا نه، یه مرحله دیگه است. مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان فراوان به این مطلب اشاره میکنه، معانی مختلفی رو که برای آیات قرآنی ذکر میکنن، میگه که این معانی رو ذکر کردن، میگه همه این معانی درسته، اصلا اینه که در همه این معانی استعمال شده باشه. ایشون اصالت الحقیقه قائل هست که در واقع اصل این هست که در همه این معانی هم استعمال شده باشه. مکرر تو تفسیر تبیان این نه تنها جائز هست، ظاهر کلام هم این هست. اینا نکاتی هست که باید مد نظر باشه. مرحوم آخون می‌فرمایند که ازهرها عدم و جواز الاستعمال فل اکثر عقلا و بیانه ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادت المعنا بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه که انه الملغا ولذا یثری الیه قبحه و حسنه کما لا یخفا. ایشون میفهمید که یه مقدمه چینی رو، یک مقدمه رو ذکر میکنه. مقدمه این هست که حقیقت استعمال این نیست که لفظ علامت معنا باشه، داله بر معنا باشه، نشانه معنا باشه. اگه نشانه باشه، خب یک شی ممکن نشانه دو چیز باشه، معنی نداره یک دالی بر دو تا مدلول دلالت کنه. نه، استعمال این هست که کأنه لفظ رو متکلم دیگه نمیبینه، اینجا فقط معنا رو میبینه و نمیشه که متکلم در آن واحد دو تا معنا رو ببینه. ایشون اینجوری تعبیر میکنه. اینکه چرا استعمال به معنای فناء لفظ در معنا و عدم توجه به لفظ و انحصار توجه به معنا هست، این به چه جهت؟ ایشون شاهدی میاره، میگه که حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه، حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. بنابراین ایشون میگه که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، چون اینکه شما فقط این معنا رو الان اراده کنید و معنای دیگر رو هم اراده کنید، این امکان پذیر نیست که، چون لفظی دیگه اینجا تو کار نیست، فقط میخواید یک معنا رو اراده کنید و نمیشه انسان در آن واحد که نه دوتا معنا رو اراده کنه. همچی تعبیری رو داره. حالا عبارت بخونم. ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذالک الا لمعنا واحد ضرورتا لهذه هکذا فی ارادت معنا ینافی لهذه کذالک فی ارادت الاخر حیث ان لهذه کذالک لا یکاد یکون الا به تبع لهذا المعنا فانین فی فناء الوجه فی زید الوجه والعنوان فی المعنون و معهو کیفه یمکن ارادت معنا آخر مع کذالک استعمال واحد مثل زامی للحاظ آخر غیر لحاظی کذالک فی هذا المعنا و بالجمله لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه وجهن للمعنیین و فانیین فی الاثنین الا ان یکون اللاحظ احول العینین. میگن یه چشم باشه که این توجه نکنه که خلاص نمیشه. خب اینجا من یکی دو تا نکته ابتدا چیزی عرض کنم جزئی. یکی این تعبیر که تکرر پیدا کرده که حسن و قبح معنا چون به لفظ سرایت میکنه، این کاشف از این هست که عرض کنم استعمال یعنی لحاظ معنا من دون لحاظ لفظ. خب اینجا یکی دو تا نکته هست. یکی که اولا مطلب درسته، حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. حالا فرض کنید یک معنایی که من بعدم میاد، فرض کنید یه کار زشت، وقت لفظش هم زشت میشه. این چه شکلیه؟ واقعا همینجوره که هر چیزی که معنا زشت باشه، مثلا دزدی کار بدیه ولی لفظ دزدی من به کار ببرم بده کلمه دزدی. بس ببینید بعضی چیزها هست که تصور اون معنا هم اشمعزاز آوره. تصور معنا، فرض کنید قاذورات رو انسان تصور اون معناش اشمعزازآور است و خب اون حسن معنا به لفظ سرایت نمی کنه، چون لفظ موجد تصور معنا هست باعث میشه که انسان بدش بیاد. یا بعضی چیزا تصورش هم التزازآور هست. خب گاهی قدم یک چیز رو تصورم بکنه، چون به خاطر همین لفظ چون تصور معنا رو به دنبال میاره، ولی جایی که نه تصورش مشکلی نداره. این جایی واقعا همینجوره. به تناسب یاد یه قصه افتادم، بد نیستی عرض بکنم. یه زمان آقای خاتمی بود، یه بنده خدای از سازمان تبلیغات آمده بود، میخواست مثلا بگه که چقدر تو جامعه فساد رواج دارد امثال این ها و یه حالا حواشی قصه داره، من حواشی قصه رو نمیخوام الان نقل کنم. بعد یه دونه اون موقع هنوز زمانا موبایل و چیزا اینا به این معنا هنوز نیومده بود، حتی چیزا هم نبود، کامپیوتر اینا خیلی رواج زیاد نداشت. اومده بود بعضی از فیلم هایی که در مورد فساد جامعه بود و داشت توضیح میداد و نواجه ها بود. بعد رسید به یه جایی که مثلا مراسم چیز هایده بود، تشییع جنازه هایده، و بعضی از بدن به کوبا و رقص و پایکوبی و بعضی از زنهای ناجور و فلان، و گفت آدم حالت اشمعزاز به انسان دست میده و امثال این. آجا گفتن نه، آدم سالم از این چیزا خوشش میاد، منع شرعی هست مانع چیز هست اینجور نیست که ما بدمون بیاد نه خیلی هم خوشمون میاد، ولی چون خدا گفته نه انجام ندید انجام نمیدیم. واقعش اینه که اینجور نیست که اون چیزهایی که قبیح هست آدم، خب بعضی چیزها واقعا خداوند اونها رو قبیح میداند ولی خب واقعا هم قبیح نیست، ولی چون خدا من کرده آدم انجام نمیدیم کارا. حالا اینو میخوام عرض بکنم، بعضی چیزها هست که خودش قبیحه ولی تصورش قبیح نیست. تصورش قبیح یعنی اشمه با طبع انسان ناسازگار نیست، خود واقعیت خارجیش ناسازگار هست و تصورش ناسازگار نیست. خب این علتی که از معنا حسن قب به لفظ سرایت میکنه در جایی هست که اون معنا تصورش هم معنای خوب هم تصورش خوب باشه، معنای بد هم تصورش بد باشه، اینجوریه. ولی در جاهای دیگه اینجور نیست که، و این هم ربطی به این نداره که لفظ فانیه در معنا باشه، هرچی میخواد باشه بالاخره با لفظ تصور معنا به ذهن مخاطب میاد. وقتی تصور معنا به ذهن مخاطب میاد همین مقدار منشأ میشه که آدم اشم ازادش بگیره دیگه. این اینجوریه،
یه لکسه فقط معنا لفظ.
یعنی میخوام بگم که در جایی که تصور لفظ تصور معنای قبیح هم قبیح باشد، قبیح یعنی آن چیزی که طبع انسان باش موافق نباشه، در جایی قبح معنا به لفظ سرایت میکنه که تصور معنای قبیح هم قبیح باشه، تصور معنای حسن هم حسن باشه. و نکتش هم اینه که چون تصورش قبیحه و لفظ منشأ این تصور شده، خب به اون جهت هست. و خب این هم خیلی فرق نداره که شما لفظ رو نمیدونم فانیه در معنا بگیرید، علامت بر معنا بگیرید، داله بر معنا بگیرید، هر چی میخواد بگید، بالاخره لفظ معنا رو تصورش رو ایجاد میکنه. این هست که باعث میشه لفظ قبیح بشه، ولی چیز نکته دیگه به نظر نمیرسه. بنابراین میخوام اینو عرض بکنم، اولا همه جا حسن و قب سرایت نمی کند از معنا به لفظ، اونجایی هم که سرایت می کند نکتش نکته ای هست که مثبته این که حقیقت استعمال فنا هست نیست، با دال بودن و علامت بودن لفظ برای معنا هم سازگار هست. نکته سوم این که معنا صفات زیادی داره. شما میگید اینجا فقط ما کنه معنا اینجا حاضر شده، چرا از صفات مختلف معنا فقط حسن و قبح رو میگید شاهد؟ اگه قراره شاهد قرار بدید برای اینکه کنه معنا حاضر شده، چرا فقط بحث حسن و قبحه؟ ببینید کلمه شیر، واقعیت شیر شجاعت داره، لفظ شیر که تو شجاعت نخوابیده که. شما میگید که من وقتی لفظ شیر، چون مثلا معنای شیر خوبه لفظ شیرم خوبه، حالا به فرض اگه قبول کردیم چون معناش خوبه لفظش هم خوبه، خب چون معنای شیر شجاع لفظش هم باید شجاع باشه. چون اگه قرار باشه نکته این هست که ما میگید که کنه اینجا معنا حاضر شده، به تعبیر دیگه حالا اینجوری تعبیر بکنم، معنای شیر ترسناکه، آیا لفظش هم ترسناکه؟ نه لفظش ترسناک نیست. معنای فرض کنید آب گوارا تشنگی رو برطرف میکنه، ولی لفظش هم تشنگی رو برطرف میکنه نه. یعنی این فوقش حسن و قبح سرایت کنه. اگر قرار معنا حاضر باشه باید تمام اوصاف معنا به لفظ سرایت کنه، نه فقط یکی از اوصاف معنا که حسن و قبح هست.
اگه
اگر قرار فانی باشه کنده معنا اینجا حاضر شده. اگر معنا حاضر شده خب همه اوصاف معنا باید وجود داشته باشه. اینه که مجرد اینکه به فرض اینکه حسن قبح هم درست باشه که از معنا به لفظ سرایت میکنه، این دلیل بر فنا نیست. بله، حالا خود شما میگید که ما وجدانن میدانیم که در موارد استعمال فنا هست، اون یه مطلب دیگه ایه. اگر بخواید از غیر جهت سرایت حسن و قب از معنا به لفظ دلیل بیارید برای اینکه حقیقت استعمال فنا هست، اون یه مطلب دیگه اینه که البته مرحوم آخوندم نمیخواد استدلال به اون معنا بکنه، اینو به عنوان یک نوع نتیجه گیری میخواد بکنه، یه همچی تعبیری اینجور مطرح کرده.
نمیشه گفت کسی که عالم به لغت نیست، مثلا انگلیسی زبان وقتی لفظ فارسی رو میشنوه عربی هم اگه باشه هیچ اسم قبی برش خود لفظ نداره، چون معنا رو تصور نمیکنه.
عمده قضیه اونه. خیلی وقتا به کار ایجاد یعنی معنا رو به ذهن مخاطب القا کردن خودش قبیه، القاء من این ربطی به فنا هم نداره. بحث فنا مثلا نباشه، اون معنا رو شما بخواید به ذهن مخاطب القا کنید قبیه. البته یه نکته هم بگم، بعضی چیزا هست بحث القا نیست، نحوه القا هم مهمه. ببینید، من فرض کنید که بعضی از واژه ها هست وقتی صریح باشه قبیحه. فرض کنید اعضاء بدن رو اگر الفاظ صریحش رو به کار ببریم خب قبیحه، ولی اگر الفاظ کنایه‌ایش رو به کار ببریم قبیحه نیست. خودش یه نکته ای هست، نه اینکه اینا خاصیت معنا نیست. فرقی در ببینید چرا فرض کنید اون واقعیت رو اگر با لفظ صریحش به کار ببریم قبیحه، ولی با کنایه به کار ببریم اون قبیحه نیست. این خودش یه نکته ای هست که عرف تمایل نداره که بعضی از معانی رو به صورت روشن و شفاف بیان بشه، میخواد پیچیده بیان بشه. خود پیچیدگی اون کلام رو از قب در میاره. اگر اینم یه کلش نقضی هست بر این معنا که اگر لفظ قرار باشه فقط لفظ اراده بشه، یعنی معنا اراده بشه، چه فرقی هست بین این که اون معنا با لفظ صریح اراده بشه یا با لفظ کنایه‌ای اراده بشه؟ با لفظ صریح وقتی اراده میشه قبیحه، ولی با لفظ کنایه‌ای وقتی اراده میشه قبیح نیست.
لفظ هم میتونه حسن قبول داشته
باشه، یعنی خود لفظ نحوه ارائه معنا، لفظ نحوه ارائه معنا خودش دخالت داره در حسن قبول بودن حسن و قبیح بودن. این خودش این وسط هست که آیا در جایی که معنای قبیح رو با لفظ قبیح بگه. و همین جهت مثلا کلمه فحش که مرمای خویی و قائل به حرمت حسن حاجه هم همین میگن به کار بردن ما یفتق به ذکر رو، اون قبیحه، ذکرش قبیحه، یعنی ذکرش به لفظ صریح قبیح هست. بسیار از واژه ها هست که این واژه ها همین جوری به کار ببریم با الفاظ صریح به کار ببریم قبیحه، ولی با کنایه، به خاطر همین عرف میاد اینا رو با کنایه به کار میبره که اون معانی رو نداشته باشه. یکی از نکاتی که در بعضی روایات در مورد قرآن هست، میگه که قرآن ادبیاتش ادبیات مؤدبه و ایش میگه لامستم النساء در ذیل این هست، میگه مراد از لمس مجامعته، ولی خداوند نمیخواد با الفاظ صریح به کار ببره، چون الفاظ صریح یک نوع بیادبی درش وجود داره. الان این تعبیرش رو الان یادم نیست، میگه خداوند مثلا اونش رو میدونم، قبلش میگه خداوند حییه چیه الان اون تعبیرش، فلم یثم کما انتم تثمون، یه تعبیر قبلش هست خدا با ادب مثلا با حیاس اون تعبیر فلم یثم کما انتم تثمون یه همچی سطیر آهان ان الله سطیر بله یحب السطر فلم یثم کما تثمون انتم داره یا نداره؟
نه
کما تثمون ان الله سطیر یعنی خدا با حیاس پرده پوش نمیخواد بعضی از چیزها رو با یک نوع چیز بیان کنه. خب این عرض کنم خدمت شو بعضی اینا خودش نکات دیگری هست، این ربطی معنا نداره، یعنی همون اون معنا رو ممکنه با یه لفظ به کار ببریم قبیح باشه، با لفظ دیگری به کار ببریم قبیح نباشه. بنابراین میخوام عرض بکنم حسن و قوب این که یک لفظی حسن باشه یا قبیح باشه ارتباط چندانی به این بحث فنا و اینا نداره، نکات دیگری در این از دخالت داره، در این که یک لفظی قبیح باشه یا لفظی قبیح نباشه. حالا این بحث ادامه ای داره که انشالله ادامهش رو فردا دنبال میکنیم. من این بحث چیز خیلی مفصل تو کلمات هست یه مطالعه میکنم، نمیخوام وارد تفصیل بسیاری از بحث‌های مربوط به این بحث بشم، در حد بیشتر به بحث کفایه و دوره رو اینها اکتفا میکنم، چیزای دیگر هم مطالعه میکنم، اگر در لابلاش نکته قابل توجهی وجود داشت اون نکات رو بحث میکنیم. خیلی نکاتی تو کلمات آقایون وجود داره در بحث استعمال لفظ اکثر معنا که دیگه اصلا به نظرم مناسب نیازی نیست اصلا وارد اون بحث ها بشیم و بخواییم در مورد اونها نقض و ابرام بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.